121 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی دعوای لفظی حیدرالعبادی و اردوغان، عراق سفیر ترکیه را احضار کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ انسانی خطرناک است. در پی ریزش زمین پروژه احداث متروی قیام متوقف شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید فروستاد هستم. وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه سفیر ترکیه را فراخواند و اعتراض شدید دولت بغداد را به وی ابلاغ کرد. اعتراض عراق مربوط به حضور نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی موصل بدون موافقت عراق و همچنین سخنان توهین‌آمیز رئیس جمهوری ترکیه به نخست وزیر عراق است. در پی اعتراض دولت بغداد به حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه خطاب به حیدرالعبادی نخست وزیر عراق گفت که حد خودش را بشناسد و افزود نیروهای ترکیه در عراق باقی خواهند ماند. دفتر آقای العبادی روز پنجشنبه در بیانیه گفت ترکیه چاره ای جز احترام به حاکمیت ملی عراق و خارج کردن نیروهایش ندارد. نیروهای نظامی عراق مترصدند تا به زودی به شهر موصل که تحت کنترل گروه حکومت اسلامی حمله کنند و آن را پس بگیرند. زید رد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از منظر جهانی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا انسانی خطرناک است. زید الحسین میگوید برخی از اظهار نظرهای آقای ترامپ از منظر حقوق بشر به شدت نگران کننده و مضطرب کننده اند. او معتقد است که بر اساس این صحبت ها اگر وی به ریاست جمهوری انتخاب شود و رویه خود را عوض نکند، برای جهانیان یک خطر محسوب خواهد شد. دونالد ترامپ بارها در صحبت هایش حقوق افراد ناتوان جسمی و فکری، مسلمانان و مهاجران را نادیده گرفته و زیر سوال برده است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل از جمله افرادی است که به گفته های زید الحسین واکنش نشان داده و گفته است که بهتر است وی به امور حقوق بشری بپردازد و کاری به کار رهبران غربی نداشته باشد. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران میگوید در پی ریزش زمین پروژه احداث متروی قیام تا زمان تحکیم سازی خیابان متوقف خواهد شد. روز 19 مهر ماه در جریان ریزش تونل متروی قیام یک کارگر افغان و یک آتش نشان ایرانی جان باختند. در سالهای اخیر پدیده یه نشست زمین در تهران تشدید شده. خبرگزاری مهر در خرداد ماه امسال در گزارشی اعلام کرده بود که تهران روزانه 1 میلیمتر نشست می کند و این عدد سبب شده تا این شهر در جهان رکورددار باشد. خشکسالی، برداشت نامتعارف آب و گودبرداری افراطی در حین ساختمانسازی از جمله دلایل اصلی نشست زمینند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیک به عنوان جایگزینی برای محکومان زندان در ایران آغاز شده، گرچه برخی از زندانیان با آن موافقند و برخی دیگر چندان نظر مناسبی به این ابزار الکترونیک ندارند و در زندان ماندن رو ترجیح میدن. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
دستبند و پابند الکترونیکی یا چهاردیواری زندان. بعضی از زندانیان در ایران حق دارند که از بین این دو شیوه محکومیت یکی را انتخاب کنند. البته استفاده از دستبند یا پابند الکترونیکی هزینه در بر دارد و زندانی باید سالیانه 3 میلیون تومان جهت رهن پابند و ماهی 250 هزار تومان هم برای شارژ ماهیانه آن پرداخت کند. خبرگزاری حقوق بشر ایران هرانا گزارش داده است که به 3 تن از زندانیان محبوس در زندان رجای شهر کرج، مهدی فراهی شاندیز، عبدالاحد جلیل‌زاده و شهاب دهقانی به تازگی پیشنهاد آزادی مشروط به نصب پابند شده است. ولی فقط شهاب دهقانی با این شرط اعلام موافقت کرده و 2 تن دیگر از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری کردند. تغییر رحمانی که به دفعات در ایران زندانی شده، استفاده از این ابزار الکترونیک به عنوان جایگزین حبس را گامی به جلو می داند.
به طور کلی این اقدام یک قدم به جلوه، چون دستبند و پابند الکترونیکی باعث میشه زندانی بیرون باشه. تو زندان بودن و در میان دیوارها محصور بودن خودش چندان قابل تحمل نیست، به عنوان کسی که تجربه سالهاشو داشتم. تو من در زندانهای ایران که محیط بسیار فشرده و به اصطلاح بیش از حد ظرفیت، به قول خودشون 4 تا 5 برابر سرکت زندانی داره، خلاصه زندانی در اونجا سختی بیشتری میکشه. مسئله دوم خلاصه یه تجربه است در کشورهای دیگه آزمون شده و موفق بوده و واقعا این است که 4 دیواری زندان برای هر جرمی، برای هر متهمی به طور عام میگم مناسب نیست. بعضی مجرم ها میتوانند بیرون باشند و در حقیقت یک سری محدودیت هایی بهشون اعمال بشه. اینم یه نوع قدم به جلو و تجربه که دیگران استفاده کردن، چون ما دارای جرائم متعددی جای جامعه هستیم. زندان در حقیقت یک حکم کلی داده که برد و محصور کنه در میان دیوارها. حالا میشود به شکلهای دیگهی با توجه به تناسب جرم و مجازات به صلاح برای زندانی شرایط محدودتری تدارک دید که این دستبند و پابند چنین کاری میکنه.
غلام حسین اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندانهای کل کشور پیشتر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از طرح بکارگیری دستبند و پابندهای الکترونیکی در زندانهای اصفهان و تهران خبر داده بود. به گفته آقای اسماعیلی، زندانیان مشمول این پیشنهاد محبوسان در مرخصی، زندانیان اعزام به کار و شمار دیگری از زندانیانی هستند که به تشخیص قاضی صادر کننده حکم می توانند از این گزینه استفاده کنند. علی اصغر جهانگیر، رئیس کنونی سازمان زندانهای کل کشور، سال گذشته درباره کارکرد این دستبندها و پابندهای الکترونیکی گفته بود که این ابزار دارای قابلیت ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف بوده و با اتصال به سیستم موقعیت‌یاب جهانی یعنی GPRS می‌تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می‌کند. ولی این توضیحات همه را قانع نمی کند و ابهامات در مورد چگونگی کارکرد این ابزار الکترونیکی باعث می شود برخی حبس در 4 دیواری زندان را ترجیح دهند. امید سلیمانی، روزنامه‌نگار سابق که مدتی را هم در زندان گذرانده، از این دسته است.
تو زندان باشی چون یک نوع حرکتیه که به انسان توهین میشه، به آزادی انسان توهین میشه. بله آدم تو همون زندان باشه بهترشون فرقی نداره. شما اون دستبند قطعا به خاطر این درست شده که دائما اون زندانی تحت نظر باشه، جایی که میره، حرفایی که میگه، و چون ماهیت اون دستبند مشخص نیست، آیا حتی صدا رو انتقال میده یا حتی از اون آدم عکس میگیره فیلمبرداری میکنه مشخص نیست. اما دیگه همینه که میگن قطعا به خاطر این میخوان که مکان اون زندانی، جایی که میره، حرفایی که میزنه در کنترل باشه. خب چه فرقی داره؟ اون آدم در زندان خیلی راحت تره تا تو بیرون باشه و چین توهینی بهش بشه.
آنچه مشخص است این است که مسئولان قضایی ایران برای استفاده از ابزار جایگزین حبس عزمشان را جزم کردند. خبرگزاری مهر حدود 2 هفته قبل خبر داد که علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای کل کشور، در سفر به سوئیس از امکانات 2 کارخانه ساخت پابندهای الکترونیکی در شهر بازل بازدید کرده است.
استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیک به عنوان جایگزینی برای محکومان زندان در ایران، گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
سرس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دو جایزه ادبی نوبل 2016 بسیاری رو شگفت زده کرد. این معتبرترین جایزه ادبی جهان به کسی اهدا شد که بیش از وجهه ادبیش به دلیل موقعیت شگفت انگیزش در موسیقی است که شناخته میشه. باب دیلن نویسنده، موزیسین، خواننده و شاعر و ترانه‌سرای آمریکایی. مرداد قاسم فرق گزارش میده.
وقتی که سارا دنیس، دبیر دائمی کمیته جایزه سوئدی نوبل، رأس ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه، آن در منتهی به سالن مملو از خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسانی که از ساعتها پیش در انتظار گشودنش بودند را باز کرد، ایستاد و برنده نوبل ادبیات 2016 را اعلام کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با این نام مواجه خواهد شد.
For having created new poetic expression.
نوبل ادبی 2016 اهدا می شود به باب دیلن به خاطر خلق عبارات شاعرانه نوین در موسیقی عالی سنتی آمریکایی.
رابرت آلن زیمرمن مشهور به باب دیلن، خواننده، آهنگساز، شاعر و نویسنده 75 ساله و افسانه‌ای آمریکایی. مردی که از نخستین سالهای جوانیش از دهه 60 میلادی به بعد جهان موسیقی و ترانه سرایی را با زندگی یک فعال اجتماعی روشنفکر درآمیخت. او به سرعت بخشی از هویت جمعی نسل اعتراض پس از جنگ شد. باب دیلن در سبک‌های فولک، فولک راک، راک و کانتری و بلوز با اشعار و موسیقی پیشرو و آوانگاردش توانست مضامین تنیده در مسائل اجتماعی پیرامونش را در هم آمیخته و اعتباری نو برای فولک راک یا راک سنتی در موسیقی پاپ آمریکا خلق کند. حضور سطرهای استعاری و تمهای اکسپرسیونیستی در شعر و ترانه هایش از یک سو و نیز طنز قدرتمند و ظریفی که با آن روزمره ترین مسائل اجتماعی را طرح می کرد از سوی دیگر به قدری تاثیرگذار و نافذ بودند که جریان شعری مهمی چون نسل بیت و شعر شاعر نامداری چون آلن گینزبرگ سراینده شعر مهم زوزه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. باب دیلن در این حال طراح و نقاشی نیز هست که آثارش در معتبرترین نمایشگاه‌های هنری اروپا و آمریکا به نمایش درآمده است. دیلن به عنوان یکی از چهره‌های مهم جنبش مدنی در دهه 60 میلادی در کنار کسی چون جون بایس، چهره مرد هنرمند در جوانی را به کنشگری اجتماعی پیوند زد. اعتراض به تبعیض‌های نژادی و جنسی، اعتراض به دخالت در ویتنام، پافشاری بر حقوق بشر و غنای موسیقی و خلاقیت او باعث شد که تمامی افتخارات ممکن را از آن خود کند. از جایزه ادبی پولیتزر تا جایزه اسکار و جایزه گرمی و اکنون نوبل ادبی 2016 برای مردی که شکسپیر نسل خودش خوانده شد.
باب دیلن، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، جایزه ادبی نوبل 2016 رو از آن خودش کرد. گزارش همکارم مرداد قاسم فر رو میشنیدید. شما میتونید در وبسایت ما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ملی ایران ضمن تداوم صدرنشینی بین تیم‌های آسیایی برای اولین بار از تمام کشورهای آفریقایی نیز رتبه‌ای بالاتر پیدا کرده. ایران با 10 پله صعود در رده 27 جهان قرار گرفته. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.